اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی مربوطی به مقدمه است که به خواست خدا باید علاهده بیان بشود. فعلا بحث های جنبندی درباره این فصل اول است که بعضی از مسائلش گذشت. خلاصه احتیاج به فلسفه این است که فلسفه از یک سلسله امور بحث میکند که در هیچ علمی از اونها بحث نمیشود. این یک نکته و نیاز بشر به اونها هم ضروری است. این دو نکته، این دو مایه تدوین علمی است به نام فلسفه. اگر در فلسفه از یک سلسله مسائلی بحث بشود که در علوم دیگر بشود از اون مسائل بحث کرد، دیگه جا برای فلسفه نیست. یا اگر فلسفه عهده‌دار یک سلسله مسائلی باشد که برای بشر حل شده است و بشر در اونها تردیدی ندارد، گرچه فلسفه علم هست ولی نیازی به تعلم نیست. اونچه که سیدن استاد رضوان علی وفاقند صدر متعلقین رضوان علی در اصول فلسفه بیان کردن، در مقدمه و مدخل نهایت الحکم بیان کردن، در تعلیقاتشون بر اسفار بیان میکنن، مطابق با همان است که بر صدر متعلقین دارن، دیگر مسئول از نقد خواهد بود. بیان و زالش این است که میفرماین در فلسفه سخن از بود و نبود است، در علوم حسی سخن از دارد و ندارد است، در علمهای اخلاقی و حکمت عملی سخن از باید و نباید است. بعضی از اموران که وجودشون به اختیار ماست قهرم مسائل به علم اخلاق عهده دار است. ما اگر بخواهیم بحث بکنیم آیا خدا هست یا نه، معاد هست یا نه، وحی و رسالت هست یا نه، روح هست یا نه، مجرد هست یا نه، قانون علیت و معلولیت هست یا نه، اندیشه مجرد هست یا نه، اینها به ده ها مسائل از این قبیل در هیچ علمی نمی گنجه. نه علوم تجربی و طبیعی و نه علوم ریاضی و نه علوم خلقی هیچ کدام عهده‌دار حل این مسائل نیست. این یک نکته. نکته دیگر این که ما در باره این مسائل بسیار موارد اشتباه میکنیم و اختلاف نظر داریم. چه این که یک نفر با خودش اختلاف نظر دارد، یعنی یک صاحب نظر در دو مقطع زندگی دو نظر گوناگون دارد، یا دو صاحب نظر در یک عصر با هم اختلاف نظر دارد، معلوم می شود این مسائل بدیهی نیست. پس چون یه سلسله عمومی است که در هیچ علم نمی شود از اونها بحث کرد و مورد نیازم هست نظریست نه بدیهی، لذا بشر احتیاج دارد به یک علم را فلسفه. این همان است که در مدخل نهایت الحکمه آمده و متفمست الحاجتو الالفلسفه، و این همان است که در همون اون مقاله اولای اصول فلسفه آمده و اون همان است که در این تعلیقات آمده و اون چه که سیدن استاد در این سه کتاب دارن برابر همان است که برهم سرد متعلیم فرمود. بنابراین نمی شود گفت به این که اگر هم ما در این مسائل اشتباه نکنیم باز احتیاج به فلسفه هست، برای اینکه علوم دیگر موضوعات خودشون را از فلسفه می گیرن و یه سلسله مسائلی هست که در غیر فلسفه نمی گنجد، بنابراین فلسفه جایگاه خاص خود را دارد. چون همین حرفا رو سیدن استاد هم تو اصول فلسفه بیان کردن، هم تو اون مدخل نهایه و هم در تعلیقشون، که خلاصه دو رکن باعث ضرورت تدوین فلسفه است. یکی این که یک سلسله مسائلی است که در هیچ علم نمی گنجد، که حتی یکی از اون مسائل اثبات وجود برای موضوعات اون علوم است. نکته دیگر این است که این مسائل بدیهی نیست، نظری است، لذا باید بحث بکنیم. این یک مطلب. دوم آن است که سیدن استاد باز رضوان الله در همون مدخل نهایت الحکمه بیان کردن که جزئیات خارج از وسع ماست و ما نمیتوانیم درباره جزئیات سخن بگوییم، گذشته از اینکه جزئی برهان پذیر نیست. منظورشون از این جزئیات اشخاص جزئی نیست که مثلا آیا فلان درخت در فلان قسمت باغ وجود دارد یا نه، این رو هیچ علمی به عهده نمیگیرد. آیا فلون سنگ در دامنه فلون کوه وجود دارد یا نه؟ منظورش از این جزئیات اشخاص جزئی نیستند، بلکه انواع جزئیان. آیا فلون نوعی از شجر در عالم وجود دارد یا نه؟ فلون نوعی از ماهی در دریا وجود دارد یا نه؟ فلون نوعی از سنگ در دل معدن کوه وجود دارد یا نه؟ اینها رو میگن جزئیات، یعنی انواع جزئیه، نه افراد جزئیه. گرچه بحثی در باره اینها که به حلیت بسیطه برمیگرده، از در امکان که اینها امکان وجود دارند فلسفه بحته میگرد، اما یا اینها واقعا در خارج وجود دارند یا نه، حکمت طبیعی بحته دارست، نه حکمت مطلق. نکته دومی که شون ذکر کردن این است که این امور جزئی برهان بر نمیدارد. برای همان است که در برهان شفا و برهان نجات و سایر سخنان مرحوم شیخ آمده است که در کائن فاسد برهان نیست. در اموری که زیر پوشش کون و فساد است برهان جاری نیست، زیرا در برهان شرط این است که مقدمات برهان ذاتی، ضروری، کلی، دائم باشند. ضرورت، ذاتیت، کلیت و دوام قیود چهارگانه مقدمات برهان است. کائنات فاسده به تعبیر حکمت مشا، یعنی موجودات مادی، اینا با تجربه تبیین می شوند، نه با قیاس عقلی. تجربه هم چون به پشتوانه برهان عقلی یقین بخش است، از این جهت مفید یقین است، وگرنه برهان عقلی و قیاس عقلی در کائنات فاسده نیست، زیرا اینا متغیرند و کلیت و دوام ندارد. مگر چهره ثبات اینها، که چهره ثبات اینها جنبه الهی پیدا میکند، نظیر اینکه خود صدر متعالی رضوان الله برای حرکت چهره ثباتی قائل است. اگر موجودات نشئه طبیعت چهره ثباتی داشتن، به اعتبار اون چهره ثباتشون برهان جاری است، وگرنه در انواع مادی برهان جاری نیست. این که میگن برهان جاری نیست، برای اینکه اینا زیر پوشش کون و فسادن، نه برای اینکه قضایا شخصیان. خب قضایا شخصیه در هیچ علمی هم معتبر نیست و منطق هم به قضیه شخصیه بها نداده است و در باره قضیه شخصیه هم سخن نگفته است، برای اینکه فرمود در علوم معتبر نیستن. موجب جزئیه یا سالب جزئیه معتبر هستن، اما قضیه شخصیه که موضوع شخص معین است در علوم معتبر نیستن. در نتیجه منطق هم رو قضایا شخصیه بحث نکرده است. به مراد سید الاستاد در مدخل نهایت الحکمه، از این قضایا شخصیه قضایا شخص خارجی نیست، یعنی اون چه که در عالم طبیعت واقعی می شود، نه اشخاص جزئیه. یعنی شجر شخص است و بحث هایی که مربوط به درخت شناسی جدا قضایا شخصیه برمی گردد، زیرا نسبت به الموجود المطلق یا الممکن یا الجوهر، نسبت به اونها شجر یک شخص است، فلون حیوان یک شخص است، فلون گیاه یک شخص است و فلون معدن یک شخص است و مانند آن. پس منظور ایشون افراد جزئی نیست. افراد جزئی در هیچ علمی بحث نمی شود، تا در فلسفه بحث می شود. منظور این انواع مادی هست که انواع مادی به منزله جزئیات اون عناوین کلیان و چون اینا زیر پوشش کون و فسادن متغیرند و در متغیرات برهان جاری نیست، از این جهت فلسفه راه ندارد. این دو مطلب بعدی آن است که ممکن است کسی رو قرار دادی که دارد علم را به معنای مطلق دانستن جامع همه علوم قرار بدهد، اونگاه بیاد اینها را تقسیم بکند، دستبندی بکند، مثل که امام رازی جامع ستینی نوشته علم را به 60 قسم تقسیم کرده، یا مرحوم الله محمد آملی بیش از 100 قسم در نفایس فراهم کرده. اینا علم را به معنای جامع گرفتن و بعد این علم به معنای جامع را تقسیم کردن به علوم نقلی و عقلی و تجربی و امثال ذالک، حسی و غیر حسی و اینا. این یک نحو تقسیم اعتباریست، کشف گونه، این معیار علمی نداره. اما اینجا فلسفه رو تقسیم کردن به نظری و عملی، بعد نظری هم تقسیم کردن به الهی و طبیعی و ریاضی و منطقی، این بر اساس یک مبنای علمی است، زیرا در این علوم برهان جاری است. حتی در حکمت عملی که تهذیب نفس است برهان جاری است. در حکمت عملی میگویند روح موجود است و مجرد است و دارای شؤون و قوایی است. بعضی از امور برای او زیانبارند، بعضی از امور برای او سودمندند. اونگاه براهین اقامه میکنند به این که چه امری برای روح زیانبار است و چه امری برای روح سودمند. حکمت عملی و علم اخلاق جز علوم برهانی است، برخلاف اون باید به نبایت هایی که به اعتبار صرف برمیگردند. لذا وقتی حکمت را تقسیم میکنن، یعنی علم استدلالی را تقسیم میکنن، میگن حکمت نظری داریم، حکمت عملی. حکمت نظری را به الهی و طبیعی و ریاضی و منطقی تقسیم میکنن و حکمت عملی را هم به تهذیب نفس و سیاست، خاص سیاست در داخل یک کشور کوچک به نام منزل که تدبیر منزل است، خواه در یک محیط بازتر و وسیع‌تر به نام اداره کشور. بنابراین اینها رو یک معیار هست که آمدن تقسیم کردن. اگر کسی بگوید این گونه از تقسیم ها نه مخالف وحی است نه مخالف عقل، ما می توانیم مطلق الموجود را به جای الموجود المطلق موضوع قرار بدیم و همه این علوم یاد شده را مسائل او قرار بدیم. البته یه قراردادی هست، این خلاف شرع نیست و خلاف عقل نیست، این کار را پیشینیان کردن، همه اونها که کشگولگونه سخن گفتن همین کار را کردن دیگر. یعنی جامعه ستینی امام رازی از این قبیل است، نفاذ الفرون مرحوم محمد عاملی از این قبیل است که اینا علم معنی مطلق را موضوع قرار دادن، بعد گفتن که این علم چند قسم تقسیم می شود و هر کدام از اینها منافع خاص به موضوع و مبدا و مسئله خاص دارد. ولی اگر ما خواستیم یک چیز را موضوع قرار بدیم و در برابر او محمولی هم داشته باشیم، اون فقط الموجود المطلق است نه مطلق الموجود. این الموجود المطلق است که میتواند موضوع قرار بگیرد برای سلسله مسائل، نه مطلق الموجود. بیان ذالک این است که مطلق الموجود حکمی ندارد، عرض ذاتی ندارد که ما او را موضوع قرار بدیم بعد یک محمولی هم برای او ذکر بکنیم، جمعا بشود یک مسئله و برهان قام کنیم که فلون شی مال مطلق الموجود است. ولی الموجود المطلق میتواند موضوع قرار بگیرد برای مسائل فراوان. الموجود المطلق یعنی الواقعیت المطلقه، یعنی واقعیتی که در خارج است بدون تعین، نه مقید ولا تعین، بلکه عدم تعیید به تعیین هست. این الموجود المطلق که از او به عنوان الواقعیه یاد شده است، هنوز روشن نیست که این الموجود المطلق وجود است که اصالت الوجودی میگوید یا ماهیت است که اصالت الماهوی میپندارد. بحث میشود که الموجود المطلق هل هو وجودون او ماهیتون. این یه بحث فلسفی. اصالت الوجودی میگوید که الموجود المطلق یعنی ای الواقعیت المطلقه و وجود لا ماهیه. این یه مسئله که موضوع مسئله الموجود المطلق است و محمولش وجودون هست و به زعم اصالت الماهوی ماهوی ها محمولش الماهیت است. این یک مسئله. مسئله دیگر، الموجود المطلق واحدون ام کثیر، قائلن به تباین قائلن به کثیر، قائلین به غیر تباین قائلن به اینکه واحد است. ثم الموجود المطلق، حالا که ثابت شد واحد است، هل وحدته شخصیتون او تشکیکیه، که دو گروه دو نظر خاص داره. بعد بحث می شود الموجود المطلق مسابقتون لشیئیه او شیئیتو اعموی الموجود المطلق کما زعمه و بعض و اهل الکلام. این هم یه مسئله فلسفی. بعد بحث می شود الموجود المطلق به ما و موجود المطلق بسیطون او مرکب. اینم یه بحث فلسفی که ثابت می شود الموجود المطلق به ما و موجود المطلق ای الوجود بسیطون، نه جزئی چیزیست نه چیزی جزئی است، نه جنس و فصل دارد نه جنس و فصل چیزیست، نه نصف و ثلث چیزیست نه نصف و ثلث دارد، به هیچ نحو جزء ندارد. بعد بحث می شود الموجود المطلق لا سبب له، لا سبب به، لا سبب من، لا سبب فی، لا سبب ان. این هم اون مسائلی است که هم سبب متعلق بحث کرده است. اینا یه سلسله مسائل کلی فلسفی است که محمولات این مسائل عرض ذاتی خود الموجود و المطلق است و قابل اقامه برهان هم هست و این برای خود یه علم نیست. اگر هم ما بخش های دیگر را زمینه اینها نکنیم و زمینه این نکنیم، خود این یه سلسله مسائل رو به همراه دارد. اما مطلق الموجود هرگز مسئله علمی رو نمیتواند تشکیل بدهد، هرگز موضوع برای محمولی نیست. پس نمیشود گفت که ما میتوانیم مطلق الموجود رو هم موضوع قرار بدیم، بعد این علوم را هم مندرج در زیر پوشش الفلسفه بدانیم، یعنی موضوع فلسفه را مطلق الموجود بدانیم و همه این علوم عقلی یاد شده را زیر پوشش این علم قرار بدیم. این چنین نمیشود کار کرد. مطلب دیگر آن است که اون چه که مرحوم شیخ به همراهانشون بعد مرحوم استاد مطلعی همون راه طی کردن این است که علم یه وحدت حقیقی دارد، نه یه وحدت اعتباری، نه اینکه چند تا مسئله در اثر یک تناسبی که دارن با این مسائل یکجا جمع کردیم، بلکه علم یه وحدت حقیقی دارد. قهرن در مسئله تمایز علوم به تمایز موضوعات هست، اونجا هم نظر مساعد میدن. اگر علم وحدت حقیقی نداشت، یک مجموعه اطلاعات بود، یه سلسله مسائل پراکنده بود، علم به ما و علم در خارج موجود نیست تا ما بگوییم این علوم تمایزشون با یکدیگر به چیست، چون مثلا علم فلسفه وجود ندارد یا علم ریاضی وجود ندارد تا ما بگوییم امتیاز فلسفه از ریاضی و امتیاز ریاضی از فلسفه چیست. علم به ما و علمان اگر مجموعه مسائل باشد، یه سلسله اطلاعات پراکنده است. این اطلاعات پراکنده وحدت اعتباری دارند نه وحدت حقیقی. وقتی وحدت اعتباری داشتن وجود اعتباری دارند نه حقیقی. وقتی وجود اعتباری داشتن امتیاز اعتباری بر اونا کافی است. ولی اگر گفتیم این علوم یک وحدت حقیقی دارن، وجود حقیقی خواهند داشت، وجود حقیقی که داشتن امتیاز واقعی می طلبن، اونجاست که گفته شد تمایز علوم به تمایز موضوعات است. برای اثبات اینکه علوم وجود حقیقی دارن، منظور از این علوم، علوم استدلالی است نه علوم اعتباری. علوم اعتباری مجموعی سلسله اعتبارات است، نظیر علوم 15-16 گانه ادبیات، علم نحو، صرف، لغت، معانی، بیان، بدیع، عروض، شعر، قافیه و هاگز سایر بخش‌های علوم ادبی. اینا یه قراردادی بیش نیست، برای هر کسی فرهنگ خاص دارد و اعتبارات مخصوصی. نحو اصلا وجود ندارد تا ما بگوییم امتیاز نحو از صرف چیست. علم صرف اصلا وجود ندارد تا ما بگوییم امتیاز صرف از نحو چیست. اینا یه سیستم مجموع قوانین اعتباری است. البته هر مسئله‌ای یک موضوع دارد و یک محمولی و مجموعه این مسائل به نام صرف یا نحو یا عروض یا شعر یا قافیه همسال زالک وجود ندارد تا ما بگوییم امتیاز علم صرف از علم نحو چیست و هاگزا علوم اعتباری دیگر. و این بحث هم اولین بار در منطق راجع به علوم عقلی شده است، راجع به علوم حقیقی به استدلالی شده است. اونگاه از اونجا به علوم اعتباری سرایت کرد. اونگاه همونطوری که در اواخر حاشیه مرحوم ملا عبدالله مرازی کردید، اونجایشون هم نقض میکند به این کل فاعل مرفوع یا کل مسکر حرام، گاهی محمول اهم از موضوع است. وقتی که حرف از جای خود به جای دیگر منتقل بشود، یه همچه نقض ابرام را میپذیرد. اصلا کل فاعل مرفوع مسئله چیزی نیست که اون کسی گفت موضوع کل علم ما یوپسوین عوارض ذاتی اینها را شامل بشود. این کل فاعل مرفوع زیر پوشش علم نحو است که علم نحو قراردادی بیش نیست به حاقه سایر علوم. دیگر نمیشود گفت که ما در بعضی از علوم بحث میکنیم از یه سلسله اموری که مسائلی بحث میشود که محمول مسئله اعم از موضوع مسئله است. این چنین نیست. این سخن را درباره علوم حقیقی گفتم. در علوم حقیقی نظیر عدد که یک مثال بارزی است، این چنین است. عدد یک واقعیت است نه چند چیز و موضوع است برای علم حساب و همه مسائل حساب زنجیری به هم بستند. یعنی مسئله اولا میبینیم محمول مسئله عرض ذاتی مسئله است و هاگز این عرض ذاتی عوارض ذاتی دیگر را دارد که یکی پس از دیگری برای موضوع مسئله ثابت می شود، در نتیجه برای موضوع علم ثابت می شود. چون که برای خود عدد هم که موضوع علم حساب است، یه سلسله احکام و اعراض و عوارض معین است. بالاتر از مسئله ریاضی مسئله فلسفه است. در فلسفه از الموجود و المطلق بحث می شود که عوارض یاد شده که به عنوان نمونه بیان شد، اینا عوارض ذاتی الموجود و المطلق هم که مسائل مهم فلسفه در پیرامون این هست. بعد همین الموجود المطلق تقسیم می شود به اقسامی. تقسیم اون الموجود المطلق به این اقسام نظیر تقسیم جنس به فصل است. نظیر تقسیم جنس به فصل است. چون فصل عرض ذاتی جنس است، این اقسام هم به منزله عرض ذاتی این الموجود المطلق هم، و تقسیم الموجود المطلق بین اقسام هم خودش مسئله فلسفی است. یعنی الموجود و اما واجبون و اما ممکن مسئله فلسفی است. با همون معیارهایی که سایر مسائل فلسفی ثابت می شود، این تقسیم هم ثابت می شود. الموجود و اما واجبون و اما ممکن. این الموجود اما واجبون و اما ممکن گرچه تقسیم است به زیر بنای مسائل اختصاصی است، اما خودش یک مسئله فلسفی است. چرا الموجود اما واجبون و اما ممکن؟ لأن الموجود اما ان یکون وجوده این ذاتی او لا یکون وجوده این ذاتی و الابلو و الواجب و ثانی و الممکن و امثال ذاتی. خود این تقسیم جز مسائل فلسفی است و این اقسام هر کدام جز عوارض ذاتی الموجود قرار می گیرند. بعد هر کدام از این دو قسم یعنی الواجب و الممکن هم موضوع قرار می گیرند برای سلسله احکام فراوان. این تقسیم الموجود و الواجب و ممکن خود این مسئله فلسفی است، زیرا طرفین این عارض ذاتی الموجود شدند. ولی هیچ کدام با اینکه عارض ذاتی الموجود شدند، او را متخصص الاستعداد نکردند، او را به یه جای خاص بند نکردند، یعنی تعین خارجی به او ندادند جز حد مفهومی. اگر وجود به الموجود به وجود متصف شد یا به امکان متصف شد، این طور نیست که در خارج یک محدود خاصی را گرفته باشد، یک ماهیتی زمیمه شده باشد، یک مادهی زمیمه شده باشد که از اون به بعد ما بخواهیم در اطراف اون ماهیت یا در پیرامون و ماده سخن بگوییم. الان گفته می شود الموجود الواجب، این وجوب غیر از شدت وجود چیز دیگر نیست، اون امکان غیر از ضعف وجود چیز دیگر نیست. برخلاف این که بگوییم الموجودو اما جسمون و اما غیر جسم، چون جسمیت یه بار زائدی است روی الموجود، از اون بعد هرچی ما بحث میکنیم پیرامون الجسم بحث میکنیم نه الموجود. میگویم الجسمو یحتاج و الى فراغ یشغلو، الجسمو یقبل طول و عرض و یقبل قسمه، الجسمو کذا و کذا، تداخل الاجسام محال و امثال ذلک. همه این بحث هایی که میکنیم متوجه جسمیت است نه متوجه هستی. لذا اگر گفتیم الموجود و اما جسمان و اما غیر جسم، دیگه زمان از دست فلسفه در میرود. الجسم را عالم طبیعی میگرد و در بارش بحث میکند. اگر گفتیم الموجود و اما کمان و اما غیر کم، احکام کم را عالم ریاضی میگرد و در بارش بحث میکند. اگر سخن از زوایاست، اگر سخن از کوچیک و بزرگی است، اگر سخن از مساوات و موازات است، اگر سخن از ضرب و جمع و تفریق است، هیچ کدام از اینا به هستی بر نمیگردد، به اون کمیت بر میگردد که این کمیت این وجود را محدود کرده است. ولی اگر گفتیم الموجود و اما واجبون و اما ممکن، هیچ لونی به وجود ندادیم. بعد گفتیم الوجوب و اما بذات او بالغیر او بالقیاس، هیچ لونی نگرفت. بعد گفتیم الامکان و اما بذات او بالغیر بالقیاس لا بالغیر، باز هیچ لون نگرفت. بعد گفتیم الموجود و ممکن اما جوهران و اما عرض، باز هیچ لون نگرفت. مخصوصا بنابر این که جوهریت را مثل عرضیت عرضی بدانیم نه جنس عالی. اگر عرضی دانستیم میشه مفهوم، وقتی مفهوم شد هیچ رنگ و صبغه‌ای به الموجود داده نشده. این الموجود همون الموجودی که بود هست، همون هستی که بود هست. همه بحث ها متوجه این هستی ها می شود ولاغیر. وقتی که رسیدیم به این که الموجود و اما مجرد و اما مادی، چون تجرد و مادیت مفهوم نه ماهیت، هیچ کدام بار زائدی رو دوش الموجود نگذاشتن. بعد که گفتیم الموجود المجرد اما لا تعلق له بالماده اصلا او له تعلق والاول نفس و ثانی عقل او بالعکس، بازم یه بار زائدی رو الموجود نیامد. اما همین که گفتیم الموجود المادی اما کذا و اما کذا، از این به بعد مسئله طبیعیات مطرح می شود که همه بحثات دیگه رو دوش جسم می آید. هیچ بحثی را از اول تا آخر طبیعی، از آخر تا اول طبیعی وقتی شما جستجو می کنید می بینید درباره بود و نبود نیست، درباره دارد و ندارد است که فلون گیاه فلون اثر را دارد، فلون جسم فلون خاصیت را دارد، فلون گیاه فلون ثمر را دارد، فلون میکروب فلون ضرر را دارد. همش سخن از دارد و ندارد است، نه سخن از بود و نبود. تا اونجا که سخن از بود و نبود است از بحث های فلسفی است. خیلی از جاهاست که باز سخن از بود و نبود است، اما به همون دو نکته که سید استاد در مدخل نهایت الحکمه اشاره کردن فلسفه عهده‌دار نیست. این که الان ما نمیتونیم آیا فلون ستاره در فلون گوشه آسمان هست یا نه، این بحث فلسفی است. اما چون بحث مادی است و نهج عقلی کشش اون را ندارد، با تلسکوپ باید حل بشه نه با برهان عقلی، زمام از دست فلسفه بیرون میره. جای برهان نیست، برای که شاید بعضی مدت کوتاهی تناسر نجوم بشه، این جای برهان نیست. اما قانون علیت و معلولیت با از شمس و کبرت برطرف نمیشه، تازه اونم بر اساس علیت و معلولیت است. کل موجودن فله و خالق و یخلق با از کواکب تسرد حل نمیشه. اما همه بساط علوم مادی با از شمس و کبرت رخت برمیبنده. تازه مسائل فلسفی با از نجوم تتمسد تازه شکوفاتر میشه. اون حقی که این میگوید به واجب وابسته است تازه ظهور بیشتری میکنه. خلاصه یه علمی نیست فلسفه که با یک احتمالی که ممکن است وضع برگرده زمام از این دست در بره و امثال زاله. اینه که سید الاستاد تو مدخل منطق مدخل نهایه اشاره کردن که برهان جاری نیست. برهان یعنی بیاید به سقف ازلیت. ما یه همچه علمی در ریاضیات داریم اما در طبیعیات نداریم، و در علوم طبیعی هم قسمت مهم برای رفع نیاز است نه برای پیدایش جذب، برای رفع ضرورت و نیاز است. لذا تو طب جزم فیغای تلغلت است، در اونجا یقین کارآمد نیست، اصلا پیدا هم نمیشه اینا. بنابراین ما وقتی این سیر بحث فلسفی را از اول تا آخر در نظر داریم، میبینیم که هر چی می آید مفهوم است نه ماهیت، و این مفاهیم هم از نحوه وجود انتزاع می شوند. قهرن سلسله مسائل فلسفی نظیر سلسله علل و معلول که در خارجن یک واقعیت هم. اگر ما هزارها موجود داشتیم در خارج، چون که داریم، یکی علت دیگری بود و دیگری علت سومی بود و هاکذا، یه وحدت تشکیکی اینها را واحد حقیقی می کند. این سلسله علل و معلول نظیر سربازان به صف کشیده نیستند، نظیر نمازگزاران به صف بسته نیستند که تا پیوندشون اعتباری باشد. این معموم را که در صف اول است اگه به او بگوییم بیا صف دوم، یا صف دومی را بگوییم صف اول، هیچ جا آلم به هم نمی خورد. یا نظیر علوم ادبی نیست که تقدیم محق و تأخیر در او عراوان باشد. این رشته هایی که در نظام علی است نظیر این دانه های تسبیح نیست که اگر ما بخواهیم مثلا اون یک دانه رو از جاش برداریم در جای دیگه بگذاریم هیچ خللی به تسبیح وارد نشود. یا نظیر اجزای یک بنا نیست که اگر ما یه آجر رو برداریم آجر دیگر یا آجری از دیوار دیگر جاش بگذاریم هیچ محضوری نداشته باشد. این حلقات سلسله علل و معلول نظیر حلقات عدد هم به تعبیر مرحوم سعد متعلم. جهان بینی رو فلسفه الهی همینطوره. ما اینطور نیست که مثلا حالا عدد ده رو بین 9 و 11 برداریم، این عدد ده رو بذاریم جای 15 و 15 رو بذاریم جای 9 و 10، هیچی به هم نخوره. اگر این کار کردیم همه فرو می ریزن. نظام علی و معلولی این طور است، در جهان خارج این طور است. همین نظام تو مسائل علمی برهند، نه در علوم استدلالی. تو مسائل ریاضی این طور است. شما تو مسائل ریاضی اگر یک مسئله از این مسائل ریاضی رو ابطال کردید، سقفش پایین میاد. تو مسائل فلسفی هم همین طور است. اگر یک از این مسائل فرو ریخت، سقفش پایین میاد. حالا ممکن است فیلسوف اشتباه بکند، اما فلسفه معصوم است. فلسفه و ریاضی اینا معصومن، گرچه ریاضیدان اشتباه میکند، فیلسوف اشتباه میکند. فلسفه یعنی اون روابط تنگاتنگی که بین علوم هست. بلاخره این علوم یه روابطی با هم دارن. اون سالک، اون عالم، اون معلم، اون متعلم گاهی این راه درست طی میکند، گاهی اشتباه میکند. وگرنه این راه هست. ما برای رسیدن فلو مطلب از مقدمه خاص باید شروع بکنیم. بین این مقدمات و اون نتیجه ارتباط ضروری هست. نمیشه که این مقدمه رو برداریم، چیز دیگر مثل آجر جای مقدمه بگذاریم و همون نتیجه رو توقع داشته باشیم. یا نمیشه بعد این مقدمات رو سر جاش گذاشت، یعنی اون نتیجه رو برداشت، یه نتیجه دیگر جاش گذاشت. پیوند بخور نیست، خلاصه این طور نیست. این نظیر علوم طبیعی و امثال زالش نیست. اومد سلسله علوم و اندیشه ها در مسائل استدلالی مثل ریاضی و فلسفه از این قبیل است. در علوم طبیعی البته به همون دو نکته که سیدان استاد اشاره کردن، برهان بسیار ضعیف است. مگر در سماع طبیعی یا سمع الکیان، یعنی کلیاتی که در علم طبیعی گفته می شود، که اون هم باز یک سبقه فلسفی دارد از یک نظر، گرچه بحث طبیعی است. بنابراین چون علوم این چنین است و برای علم یه موضوعی است که از عوارض ذاتی او بحث می شود، می خواد استدلال بشود، بنابراین علوم یک واقعیت هست. یعنی فلسفه یک واقعیت است، ریاضی یک واقعیت است، حساب یک واقعیت است، هندسه یک واقعیت است، امثال ذلك. اونگاه می شود درباره تمایز و علوم بحث کرد که امتیاز این علم از علم دیگر چیست، چون اینها مجموعه اطلاعات نیستند، مجموعه مسائل نیستند. مرحوم سعد متعلهین همون بیانی که در مقدمه در همین فصل اول اسفار داشتن که بعضی آمدن چون این مسائل برشون طبیعی نشده بود، آمدن گفتن که ما اون چه داریم مسائل داریم. این مسائل یه موضوعاتی دارن که جامعه اینها به موضوع علم برمیگرده، این محمولات هم جامعه دارن که جامعه اینها به محمول علم برمیگرده. محمول علم با محمول مسئله ارتباط تنگاتنگ دارن، اما محمول هر مسئله با موضوع و مسئله ارتباط داره. این سخن را رد کردن، نظیر اون چی که در همه اون المسائل القدسیه در اون مقدمشون ذکر کردن که همون میسه شریف و هم فکرانشون آمدن برای علم موضوعات فراوانی قائل شدن. یعنی چون نتوانستن رابطه ضروری بین اندیشه های یک علم را تبیین کنن، آمدن گفتن علم چند موضوع دارد. چون دیدن در علم از چند چیز بحث می شود، ولی اگر ما ببینیم این چند چیز عرض ذاتی همون یک چیز است و تقسیم اون یک چیز به این چند چیز هم از مسائل اون علم است و با مبادی برهانی برهان خاص این تقسیم را تثبیت بکنیم، قهرن در سلسله اندیشه هر مقدمتینی علت حصول نتیجن، همون روابط بین سلسله افکار و اندیشه در نفس حاصل می شود که بین موجودات خارجی در خارج واقع می شود. اون رابطه علی و معلولی اون کثرت را یکی می کند حقیقتا، نه اعتبارا. این رابطه علمی بین مقدمات و نتایج این کثیر را یکی می کند حقیقتا، نه اعتبارا. اینا برخی از فرمایشات سیدان استاد است که در اصول فلسفه بیان کردن، تو مدخل بیان کردن، تو این تعلیقه بیان کردن که وفاقا لسید متعلین است و با مرحوم شیخ. منتها اختلاف نظری که هست این است که اون چه که ایشون در باره عرض ذاتی بیان کردن و نقدی بر مرحوم صد متعلین دارن، این نقد دارن وارد نیست و گویا ایشون هم از این نقد منصرف شدن، که این باید بعدا بحث بشه به خواست خود. حالا این تقسیم های فلسفه است به لحاظ موضوع. البته تقسیم فلسفه به لحاظ روش در مقدمه گذشت که در اون بازنگری مقدم باز هم ممکن اشاره بشه. این که تقسیم کردن به مشاب و رواق و اشراق، این تقسیم از لحاظ جهت بحث است. یا به کلام و فلسفه و عرفان، این تقسیم جا جهانبینی به لحاظ روش است یا تجربی و تعقلی و نقلی، این تقسیم جهانبینی است به لحاظ روش است. وگرنه الان بحث در تقسیم این علوم است به لحاظ موضوع، که مسئله تمایز علوم و تمایز موضوعات هست رو هم در بر دارد. وگرنه تقسیم علوم به لحاظ روش، این به مقدم برمیگرده که به خواستگاه بحث الهی داره. الحمدلله.